قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، خوش آمدید به ضیافت آسمانی امروز جمعه در شامگاه جمعه. انشالله در خدمت شما هستیم و از جناب استاد دکتر جباری بهرمند خواهیم شد در این برنامه، همچون شبهای گذشته که این برنامه قبل از افطار تقدیم حضور شما عزیزان میشد. امشب هم بنده به جای استاد عزیزمون و دوست گرانقدرمون جناب آقای صفایی، افتخار این رو دارم که در خدمت شما و کارشناس عزیز برنامه باشم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و برمیگردیم در خدمت شما ان شاء الله خواهیم بود. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. نماز و روزه و طاعات شما قبول درگاه الهی.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارن، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک و توفیقات بیشتر در باقی مانده این ماه رو طلب میکنم از خداوند متعال برای همه عزیزان. و گرامی می‌داریم روز جهانی قدس رو و آرزو می‌کنیم، طلب می‌کنیم در این غروب جمعه انشاءالله خداوند متعال هر چه زودتر شمشیر انتقامش رو از نیام بیرون بکشد و به دست با صلابت امام عصر سلام الله علیه ولی نعمت همان انشاءالله اون انتقام حقیقی و اصلی رو انشاءالله متوجه این صهیونیست‌های شود که ددمنش و حیوان صفت انشاءالله بگردوند.
الحمدلله امروز هم حضور پرشوری داشتن، هم چه در کشور ما و چه در کشورهای اسلامی. الحمدلله حضور پرشوری بود، حتی در کشورهایی که حالا اسلامی هم نیستن بودن کسانی که آزادی خواه بودن و در دفاع از مظلوم قیام کردند و علیه صهیونیسم شعار دادن. انشاءالله که هرچه سریعتر محقق بشه نابودی صهیونیست و این گروهی که به اسم یهود دارن این کار رو میکنن. و خب اینا وعده الهیست که حتما محقق خواهد شد. ما از خدا میخوام که هرچه سریعتر رخ بده، همون گونه که فرج آقا زمان هم قطعی است انشاءالله هرچه سریعتر رخ بده. استاد قبل از برنامه یه نکته یاد آمد، یک بار از من پرسید چرا معمولا توی ماه مبارک رمضان شما تو برنامه ها میگید نمازاتون قبول باشه، وقتای دیگه میگه ما نماز نمیخونیم یا مثلا طاعات قبول باشه اینا. من بهش جواب دادم، گفتم که خب تفضل خدا به ما اینه که در ماه مبارک رمضان حتی فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که نومکن فیها عباده، یعنی حدی که خواب شما در این ماه عبادته، یعنی ما در هر حالتی که کارون یه کار مباحی مثل خواب، مثل راه رفتن اینها، خداوند تفضل میکنه که اینها عبادت، لذا بحث عبادی در اعمال ما زیاد میشه. نه حالا جواب من درسته یا نه، شما بیشتر برام بفرمایید، بعد ان شاء الله در خصوص خدای فضائل مبارک هم بیشتر از استاد.
امروز بعضی به شوخی گفتن که ولی که نام کن فیه عبادت، در همه احوال ماه رمضان عبادت، در صبح جمعه روز قدس عبادت نیست. چون بعد رفت بعد راه پیمایی و اینها.
درست.
اما دعای خوبی است که و خوبه، همطور که در ماه رمضان باید برای خیلی از چیزها تمرین کرد، برای دعاهامون هم باید تمرین بکنیم. و به هر حال بخوایم ماه رمضان هم که میگیم نماز روزه ها طاعاتتون قبول در سایر ایام سال هم این ورد زبانون باید باشه، دعا بکنیم. خود این که میگیم طاعاتتون قبول، افراد متوجه طاعت میکنه، متوجه میکنه که بالاخره باید هم مقام اصلیشون در ایام و لیالی شب و روز طاعت باشه، همه چیز در حول محور طاعت رقم بخوره و تعریف بشه. مثلا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بشه و انسان به گونه این نیت بکند که اعمال طبیعی و فیزیولوژیکش هم مثل خوابیدن، مثل خوردن، استراحت کردن، امثال اینها، سر کار رفتن، همه رو با نیت الهی انجام بده که دائما در حال عبادت باشد. چون که برای خوابمون هم دستوراتی در دین مقدس اسلام در سیره معصومان علیهم السلام داده شده که انسان خوابش رو به عبادت تبدیل بکنه. یه جوان اشرف دلپاکی از بستگان چند وقت قبل می‌پرسید که خب ما در طول عمرمون این مقدار می‌گیریم می‌خوابیم و این برای ما خسرانه و این خسارت رو چه کار بکنم باش؟ به هر حال در وقت بیدار هستیم به عبادت و طاعت و نیات و فلان. گفتم برای اونم به هر حال اسلام و معصومان علیهم السلام برنامه داره و همین وضوع قبل از خواب و بعضی از دستورات ادعیه‌ای که قبل از خواب آمده، مثل دستور خاص پیامبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها که قبل از خواب این چهار کار رو انجام بده و اینها، اینا خود خواب رو هم تبدیل به عبادت و طاعت میکنه. و در واقع ماه رمضان اینطور دعاها رو عرض میکردم که تو دعاهایی که روزمره به هم دیگه میکنیم سعی کنیم که واژگان و جملاتی رو به کار ببریم که اینها بوی خدا داشته باشه، بوی دین داشته باشه، بوی معنویت داشته باشه. یکی از دوستان ما که یک فرد میانسال رو به پا به سن گذاشته ایست، ورد زبانش انشالله عاقبت به خیر بشه، انشالله عاقبت به خیر بشه، و هر کس که مثلا سلام علیک میکنه و میخواد خداحافظی کنه با تعبیر انشالله عاقبت به خیر بشه، اینا خوبه. ما کم کم عادت به این جملات داشته باشیم که به هر حال دعای واقعی هم همین چیز هاست دیگه، و به جای بعضی از برحال واژگان دیگری که ازش خیلی معنویت و خدا و اینها استشمام نمیشه، واژگان رو تبدیل بکنه به این گونه واژه ها. حالا بحث تمرین در ماه رمضان رو عرض کردم. در کتاب شریف مفاتی مرحوم محدث قومی بعد از اعمال 23 شب 23 رمضان یکی دو تا دعا رو ذکر کردن که در کل دهه آخر ماه رمضان این ممارست بشه، خوانده بشه در شبها، در روزها این خوانده بشه. چون که راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایات داریم که اون حضرت کمر همت رو میبست در عشر آخر از ماه رمضان، دهه آخر ماه رمضان، که از معتکف هم می شدن در مسجد، یکی از ایام سفارش شده برای اعتکاف همین دهه آخر ماه رمضان هست، پیامبر اکرم در مسجد معتکف می شدن و عرض کنم که به هر حال این ماه بسیار قیمتی پر ارزش مقتنم رو به اتمام هست. اونهایی که بنده صالح خدا هستند گویا یک عزیزی رو دارن از دست میدن، همطور لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، آن با آن داره این فرصت طلایی از میان میره و بعد افسوس میخورن بر اینکه قدر این ماه رو ندانستن. همطور که چشم به هم گذاشتیم رسیدیم به 25 ماه رمضان که امروز 25 رو داریم پشت سر میگذاریم و چیزی نمانده، حالا که دوباره فرصتی بشه، عمری باشه، سال بعدی دوباره ماه رمضان بیاد. تازه اگر ماه رمضان بعدی هم درک بکنیم، وظیفه اون ماه رمضان رو در انجام میدیم، نه این رمضان رو که از دست دادیم. یه وقتی مرحوم علامه آیت الله مصباح در درسای اخلاقیشون وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر رو ایشون توضیح میدادن که تبدیل به کتاب هم شد و این یه جملهش این بود که رسول خدا ابو ذر رو از تسویف برحذر می داشتن، تسویف با سین، و یعنی سوف گفتم، سوف افعل، سوف در لسان عربی یعنی در آینده انجام خواهند، سوف افعل، سوف که میاد اول فعل احاله به آینده میکنه. تصویف در مجموع امر مذمومی هست در لسان روایات و از منظر علمای اخلاق، یعنی انسان تکلیف امروز انجام نده بندازه به فردا، کار امروز به فردا انداختن. بعد اینجا ایشون این نکته رو می‌فرمودن که کسی که دچار تصویف میشه با این امید که فردا انجام میدم، سال دیگه انجام میدم، ماه دیگه انجام میدم، توجه ندارد که اگر توفیقی شد و فردا پس فردا ماه دیگه انجام داد، تکلیف اون ساعت و اون زمان رو انجام داده، این از دستش رفت، دچار خسران شد، این جبران ناپذیره. و فرق میکند در این میدان مسابقه، کسی که حواسش جمع بود از این ساعت و امروز بهره لازم رو برد و اون که نبرد، اون برد دیگه، چون فردا اگر هر دو وظیفه مشترک انجام بدهن، اون کسی که امروز حواسش بود رفته جلو دیگه، یک گام جلوتر برداشت. لذا بحث تصویف انشاءالله که به هر حال مبتلا بهش نشیم، امروز و فردا نکنیم، تکلیف هر وقتی رو هر ساعتی همون وقت انجام بدیم. این دو تا دعا رو ازم در انجام بود که در پایان اعمال 23 برای دهه آخر ماه رمضان ذکر کردن که خوبه ما ممارست داشته شد. یک دعا این هست که الله اعوذ بجلال وجه کریم ان ینقضی عنی شهر و رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هاذه ولک قبلی تبعاتن او ذنبون تعذبونی علی. خدای پناه به عزت و جلال تو میبرم که منقضی بشود از من ماه رمضان، یا اینکه فجر امشب، شب اگر دعا رو میخونیم، امشب فجر طلوع بکند و در حالی که لکه قبل طبعات و نظم من تعذبانی علی، گناهی برگردن من باشد و تکلیفی از ناحیه تو متوجه من بوده باشد که انجام نداده باشم و در قبالش من باید پاسخگو باشم و معذب بشم. این دعا رو تو مفاتیح دارد که خوب تکرار کنیم، با توجه تکرار کنیم. اعوذ به جلال وجه کریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعات او ذنب تعذبني عليه. یه دعای دیگر هست که از خداوند متعال می‌خوایم که این تقصیرهایی که داشتیم تو گذشته ماه رمضان اینجا از ما گذشته خودش جبران بکنه. خب خداوندی که همه چیز دست اوست، همه فیض‌ها و پاداش‌ها دست اوست، او طبعا به تبع این دعا میاد و جبران می‌کنه، قدرت جبران داره و عطا میکنه. اون این هست که اللهم اد عنا حق ما مضى من شهر رمضان. خدا تو ادا کن از طرف ما، اد عنا، ما اگر کوتاهی کردیم بشریم دیگه، دستمون در رفت، اما تو ادا کن از طرف ما حق ما مضى من شهر رمضان. اون چیزی که از ماه رمضان گذشت حقی داشت، برای اگر حقش واسه ادا بشه جور دیگه باید عمل میکردیم. تو از طرف ما ادا بکن. وغفر لنا تقصیرنا فی، اگر دچار تقصیر شدیم تو بگذر از تقصیر ما، و تسلمه منا مقبولا، اعمالی که داشتیم در این گذشته رمضان تو از ما قبول بفرما. و لا تؤاخذنا باسرافنا علی انفسنا، اگر ما زیاده روی کردیم و به هر حال اون چه که وظیفه‌مون بود انجام ندادیم، ما رو مؤاخذه نکن به اون اسرافی زیاده روی که بر نفسمون کردیم. و جعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین، ما رو از مرحومین قرار بده نه از محرومین. انشاءالله این دعا رو در عشبت که باقی مانده ماهش و ممارست داشته باشیم، شبها و روزها شاید رو بخونیم. خب همطور که عرض کردم ماه رمضان ماه تمرین بود و خداوند متعال مقرر کرده ماه رمضان رو برای بندگان که به هر حال عبادتی رو انجام بدن، نه اینکه ماه که تمام شد بره تا سال بعد، بلکه یک عرصه تمرین بود برای کارهایی که اگر ماه رمضان تمام شد بعدش با شدت بیشتری انجام بگیره، رو به رشد داشته باشه،
همین کارها ادامه پیدا کنه،
ادامه داشته باشه و رو به رشد داشته باشه. ما تعدادی از کارها رو در این ماه انجام دادیم. مثلا در این ماه ناچار بودیم یه مقدار شب زنده دار باشیم. بالاخره خب کسانی استراحت میکردن قبل از اذان بیدار میشدن دیگه برای سحری خوردن و اینها. خب برای بعد ماه رمضان روزه نیستیم، نمیگیریم، یا به هر حال ممکنه اونهایی که توفیق دارن، اهلش هستن، سعادت دارن، هر از گاهی در ماه یکی دو سه روزی به هر حال ایام خاصی که پیش میاد روزه بگیرن. خود این مسئله روزه گرفتن، ممارست بر روزه، چنین نباشه که ماه رمضان تمام شد تا ماه رمضان آینده اصلا سراغ روزه نریم، به خصوص که روزهای خاصی میاد مثل روزه عید قدیر و 17 ربیع و روزه مثلا 27 رجب و ایام خاصی میاد که توصیه خاص به مثلا سوم شعبان و معصوم توصیه کرده به روزه و ثواب زیادی هم گاهی چند سال ثواب برای یک روزه یک روز
قرار
داده که نامه عمل ها وقتی گشوده میشه دیده میشه که بعضی ها چه برحال پاداش های براشون ثبت شده، این چون توجه داشتن که در یک وقت خاصی که جایزه های خوبی میدادن و پاداش های خوبی میدادن و عدم معصوم داده جدی گرفتن وعده ها رو برای این مسئله. گاهی من مثال میزنم، مثلا حالا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نمازها من ساعت گذاشتم یک دقیقه شد بکشه کم و زیادش، خیلی وقتا به این مقدار شخص نمیشه تسبیحات رو بگه و معصوم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که اگر چیزی بهتر از تسبیحات حضرت زهرا بود پیامبر اکرم هدیه میداد به دخترش، پیامبر اکرم یاد داد به حضرت زهرا، برابر با 1000 رکعت نماز در روایات ذکر شده فضیلت این تسبیحات. خب وقتی که نامه عمل ها گشوده بشه کسانی که مقید بودن طبق آداب تعقیبات نماز بعد از نماز بدون اینکه رو از قبله برگردونده باشیم، همونطور که رومون به قبله است، تسبیحات از زهرا رو بگیم و مثلا بلند شیم. بعضی تا این مقدارم تحمل نداره که بعد از نماز تسبیحات رو بگن، در حالی که یکی دو دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، ثواب 1000 رکعت نماز از دست میده و واقعا یوم الحسره خواهد بود قیامت برای ماها که یا کسانی که به هر حال این تقید ندارن. قبل از نماز یک اذان یک اقامه است، اونم شاید یکی دو دقیقه بیشتر وقت نگیره و گفته شده صفوفی از ملائکه میان اقتدا میکنن. خب اگر نماز تک نفره بخوانم و اذان اقامه نگم، یک نماز تکی میره بالا، حالا به هر حال هر نحوی قبول بشه انشاءالله، اما میتونم این نماز رو با اذان و اقامه تبدیل کنم به یک نماز جماعتی که من امام هستم، مأمومین فرشتگان هستن. و زیاد دیدم کسانی که به هر حال مهر رو میندازه جلو و الله اکبر شروع میکنه بدون هیچ مقدمه ای، بدون اذانی اقامه ای، و چه فیضی رو از دست میده، چه فضیلتی از دست میده، و واقعا یوم الحسره خواهد بود برای. منظورم این است که گاهی وعده های اون نفحات، اون نفحه های رحمانی، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، پیامبر فرمود در ایام روزگار شما نفحات گاهی میوزه، اینا نفحه هاست، خداوند وعده داده، وعده پاداش خاص داده، مثل یک پولی که توی بانک بگذاری یه دفعه مثلا درصد بالای سود بدن برعکس مثلا بانک دیگری که ممکنه برحال حالا سود مشروع دیگه نه بعضی سود ها که داده میشه. منظور این که انسان عمل رو در یک حالات خاصی، در یک روزهای خاصی، وضعیت خاصی انجام میده، گاهی آلاف و الوف بهش آثار مترتب میشه، از اینها نباید غافل باشه. در طول سال یک بحث هم بحث روزه هاست، روزه های مستحبی داشته باشیم هر از گاهی. اونایی که توفیق دارن میتونن حداقل ماهی دو سه روز رو بگیرن که اون بحث صوم الدهر محقق بشه که اصحاب پیامبر مثل جناب سلمان و اینها مقید بودن، 3 روز انجام میداد، بعد استدلال میکرد که قرآن خودش وعده داد من جا ابل حسن فله ها عشر امثال ها، کسی یک حسن بیاره 10 برابر بهش میده. خب من 1 روز روزه میگیرم، خدا من 10 برابر عطا میکنه، 10 روز به من پاداش میده، 3 روز در ماه میگیرم، 30 روز مثل اینکه کل ماه رو روزه گرفتم. در طول عمر کسی ما مقید به این مسئله باشه، گویا دهر و عمرش و روزگارش رو روزه بوده. این مسئله شب زنده داری، چقدر وعده های بزرگی هم در قرآن و هم در روایات برای مسئله داده شد. اصلا به تعبیر برخی از بزرگان اولیاء خدا، بهره ای از سلوک و قرب و اینها نبرده کسی که اهتمام به بیداری قبل از طلوع فجر نداشته باشه، اهتمام داشته باشیم حداقل.
این اهتمام که شما فرمایید تلاوت قرآن هم یادم اومد که حتی از اهل کتاب هم در قرآن مد شده، اونهایی که هستن قبل از مثلا صبح از خواب بیدار میشن، خدا رو عبادت میکنن، تو این خودشون حتی اونها مورد مد قرار گرفتن، چرا که حالا کسانی که مسلمان باشن و شیعه باشن و پیرو اهل بیت باشن.
بله، که در قرآن کریم به رسول خدا صلی الله علیه و آله وعده مقام محمود داده شده. درست. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سربسته قرآن فرموده و برای پیامبر و غیر پیامبر فرمود که کسی که شب رو برمی‌خیزد، فلا یعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون، هیچ کس نمی‌داند جز خدا که خدا چی مخفی کرده برای شب زنده دارن.
یکی از اساتید از دست بزرگواری که در هم شبکه هم گاهی میان داشت صحبت میکرد، میگفت هر کسی یک خزینه نوری داره که روز قیامت حسرتش میفهمه که این خزینه نور چجوری از دست داده. باید خیلی حواسش باشه که این نورش رو درست از اون صندوقچه نوری که خدا بهش قرار داده خارج کنه و درست ازش استفاده کنه. حالا کسی که نمیدونه اینو باز میکنه، همینطور اون جواهرات اون نورانی هایی که توش هست رو هدر میده و خودش خبر نداره.
حالا فرمود خزینه نور رو یادم افتاد که مرحوم آیت الله شیخ جواد انصاری همدانی
رحمت الله
علیه و معرفت هست، و حالا اگر قمی ها به خصوص شهرستانی هم گذرش رو به قم افتاد، در همین گلزار علی ابن جعفر امامزاده در حال جلیل مقابل مقبره ایشون قبر ایشون جز ایشون دارد که فرموده که من در همدان شب بلند شدم، دم ستونهایی از نور از خانه هایی رو به آسمان بلنده، ستونهایی. بعد متوجه شدم اینها خونه هاییست که اهلش بلندشن برای نماز شب، مشغول نافل شب هستن. و تو بعضی روایت هم هست که چنان که ستارگان برای شما درخشندگی دارن، از زمین نگاه میکنید، فرشتگان هم از آسمان در روی زمین مثل ستارگان که درخشنده، خانه هایی که در اونجا نماز شب برقرار هست و فرد به تهجد برخواسته، همینطور تلعلو و درخشندگی برای اهل آسمان دارن. برای این جهت باید ما این مدار حواسمون رو بیشتر جمع کنیم برای غیر محرم ازان. حالا برای سحری پا نمیشه، ما دقیقا یک هر مقدار، یک ربع، این نیم ساعتی، سه ربع، یک ساعتی، هر مقدار که به هر حال ظرفیت فرد هست بلند شه، اون 11 رکعت نماز رو. حالا حتی مرحوم آیت الله ناصری میفرمود که اصلا حالا اونم نداشته پشت چای بخور، حالا که بیدار باشه اون لحظات ملکوتی رو.
همونطور که حتی بیداری بین طلوعین مثلا سفارش شده،
بعدم بین طلوعین باز به تعبیر یک استاد اخلاقی میفرمود که اگر در شبانه روز تمام آنات و لحظات رو مقدمه چینی کنیم برای اینکه 2 ساعت بیدار باشه، 1 ساعت قبل از طلوع فجر، 1 ساعت بعدش جا داره، یه هرچی هست اونجاست،
هرچی هست این
هرچی هست اونجاست.
خداوند خواست داریم که این توفیق رو ما بده. بالاخره من خودم رو میگم استاد که بله، مبارک رمضان برای سحری که بیدار میشیم، ولی بعدش دوباره شروع میکنه حالا تا خود اذان صبح یا تا قبل از طلوع آفتاب شب میخوابی. متاسفانه این 30 روز تمرین خوبی بوده که جسم عادت کنه، به اصطلاح امروز میگن ساعت بدن رو تنظیم کنه رو این قضیه که بالاخره از بعد بتونه طبق اون ساعت بدن، خب 30 روز بیدار شده، عادی تر، راحت تر، و اگر استمرار پیدا کنه برای این قضیه انشالله که خدا توفیق بده به ما. خب عزیزان بیننده که میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم انشالله با بخش دوم برنامه در خدمت استاد جباری خواهیم بود.
الهی لا تؤدبنی به عقوبت
محبتک و لا تمکر بی فیلتک من این لی الخیر یا لا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطع إلا بك لا الذي أحسن استغناء عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب من را مرا رو به سوی بار الها ورده
صلی الله علیک یا رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از خداوند متعال خواستار این که هرچه سریعتر فرج آقا برسه و انشاءالله که بتونیم در خدمت آقا ماه مبارک رو روزه بگیریم و از خدا آقا لازم این توفیق داشته باشیم که بهره‌مند باشیم و استفاده کنیم. امروز در خدمت جناب دکتر جباری هستیم در برنامه ضیافت آسمانی و انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم از بیانات استاد عزیزمون. جناب استاد سلام مجدد، خسته نباشید. خیلی زیبا بود بحثی که در بخش اول داشتیم. امروز خب روز قدس بود و بالاخره همه مؤمنین الحمدلله توفیق داشتن و بالاخره در گوشه ذهنشون هم که نتونستن برن حتماً دقیقی فکرشون بوده که بالاخره این رژیم غاصب صهیونیستی بالاخره با همین راهپیمایی ها که هست یا با دعاهایی که هست انشاءالله هرچه سریعتر شکم بشه. استاد، یه بحثی رو ما در قرآن کریم داریم که حالا در دو آیه تو ذهنمون هست، در جزء اول قرآن کریم اون اول محرک هم ما خوندیم این رو که در آیه 47 سوره بقره و 122 سوره بقره یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. در اینجا خدا متعال اشاره دارند به این که به بنی اسرائیل گفته ما شما رو بر همه مردم تفضل دادیم، برتری دادیم، امروز هم اینا با همین شعار دارن اینگونه جنایت میکنن. اصلا هیچ نه قانون بین المللی براشون فرق میکنه، نه مباحث شرعی عقلی، هیچ براشون، یعنی یک تافته جدا بافتن عملا. ببینید الان اخیرا خب صفر کنسولگری ایران رو مثلا زدن، خب این از نظر سیاسی در همه دنیا ممنوع است این همچین چیزی، ولی نه پایبند به این نیستن. در سازمان ملل اومدن گفتن آقا آتش بس، خیلی راحت این اصلا کار به این آتش بس این هم نداشتن، خیلی راحت کار خودشون، و یک جنایتکار دیگری هم پشت سرش رو میگیره و اون هم میاد ازش حمایت میکنه و با همین شعارها که مثلا اینها برتر هستن و به اصطلاح شاید به اصطلاح میگن حقوق بشر هستن، حقوق اینا بشر بقیه بشر حساب نمیکنن. این رو برام توضیح بدید. خب قرآن که میگه اینها رو تفضل داده بر بقیه،
بله.
این چه حکمتش چیه مبحثیست؟
بله سوال خوبی فرمودید. برای شاید عزیزان بیننده هم در قرآن کریم وقتی مواجه با این آیه شده اند این سوال پیش آمده، مگر خود قرآن کریم تفضیل اینها بر عالمین رو ذکر نمی کنه؟ این وجه چیست؟ یعنی حتی بر مسلمان ها هم اینها برتر هستند، تفضیل دارن، یا مراد چیست؟ همونطور که شرف همونده در دو آیه و کاملا شبیه هم در سوره مبارکه بقره آیه 47 و 122 این آمده: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل به یاد بیارید، متوجه باشید نعمتی که من به شما دادم، و انی فضلتکم علی العالمین، شما رو بر عالمین تفضیل دادم. مفسران بحث کردن در این باره که مراد از این عالمین در اینجا چیست. برخی از اونها گفتن که مراد به هر حال اقوام و امتها و کسانی که معاصر اینها بودند، نعمتهای خداوند به اینها داده، اینها رو خب برتری داده، مثل حضرت موسی و مثل بعدش حضرت عیسی و انبیایی که آمدند و معجزاتی که خداوند متوجه اینها کرد. و اینها مراد عالمین رو عالم زمان خودشون گرفتن. حالا چیزی شبیه به اون چه که در روایات ما درباره حضرت مریم سلام الله علیها آمده دیگه، با عنوان سیدت نساء العالمین این وصف برای حضرت مریم در قرآن کریم آمده. گاهی سوال میشه که مگر حضرت زهرا سیدت نساء العالمین نیست؟ که ائمه علیهم السلام در روایات فرمودن که مراد از عالمین در مورد حضرت زهرا مطلق هست، همه عالمیان، همه زنها، بله، اما عالم ها در حضرت مریم سیدت نساء عالم ها، یعنی به هر حال زمان خودش.
همینطور در مادران ائمه همین رو داریم دیگه، زمان خودشون سیدن سا عالم خودشون زمان.
اما در ارتباط با بنی اسرائیل یک پاسخ دیگری هم داده شده، و اون این که خداوند واقعا اینها رو نعمتهای متوجه اینها کرد که نعمتها بی بدیل هست، یعنی شبیهش رو به امتهای دیگر نداده، و این معناش این نیست که اینا تک تک دوچار یک فضیلت ذاتی هستن، که این تصور غلط رو خودشون درباره خودشون متاسفانه دارن و خود رو تافته جدا بافته میدانن و میگفتن که لا ما معذب نخواهمد الا ایام معدودات، مگر یک ایام کمی چند روزی که دوچار گوسال و پرستی و فلان شدیم، این مقدار خواهد خدا ما عذاب خواهد کرد. عرض کنم که معناش این نیست که فضیلت فرد فرد دارن، بلکه فضیلت مجموعی و کلی خداوند به این امت داده. از چه جهت شمردن؟ جهات رو شمردن، از جمله اینکه خداوند بیشترین تعداد انبیاء رو در میان بنی اسرائیل قرار داده.
درست.
هیچ مدسرا نداریم، نه از قرآن نه از روایات بر نمیاد که در گذشته بشر به اصطلاح هیچ گروه و قومی بوده باشن که از جهت تعداد انبیا، این به تعداد انبیایی که در بنی اسرائیل مبعوث شدند انبیا داشته باشن که دو تاشون اولوالعزمن، حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما از انبیا بنی اسرائیل هستند. از اون 25 پیامبری که در قرآن کریم اسم برده شده، تعداد متنابهشون از به اصطلاح بنی اسرائیل هستن، مثلا حضرت یعقوب که خود نام اسرائیل مربوط به خود ایشون از لقب اسرائیل، و فرزندانش حضرت اسحاق و شاید که حضرت یوسف، اینها به هر حال که در قرآن کریم اسم برده شده، از با هم اسحاق که پدرشون حضرت یوسف که فرزندشون بوده و حضرت موسی چند صد سال حضرت موسی و حضرت هارون و حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی سلام الله علیهم، اسماعیل صادق الوعد در قرآن کریم گفته شده این غیر از اسماعیل
فرزندان ابراهیم
سلام الله علیه، حضرت یونس، اینا انبیایی هستن که در و خب این اگر واقعا توجه بشه کثرت انبیا نشان فضیلت افراد نیست. چرا؟ چون قوم عنود و لجوج بودن، خدا باید هی براشون پیغمبر میفرستاد.
چقدر از این انبیا رو همینا کشتن
یقتلون النبیین به غیر حق، در روایات ما هست، قرآن هم که اشاره میکنه که اگر متوجه شن این به کثرت انبیا نبود، برای خودشون فضیلت بدانن. فضیلت مار امت اسلام هست که یک پیامبر خداوند مبعوث کرد مثل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و تا الان تابع اون پیامبر هستن، عمل میکنن بر اساس دستورات اون پیامبر، که خود قرآن کریم هم اشاره به این فضیلت دارد در سوره مبارکه آل عمران آیه 110. این رو من اشاره کنم چون ارشاد که بعدش
آیه میثاق هم باز در خود سوره آل عمران هست که اصلا خداوند مختار میگه ما از شما عهد گرفتن از انبیا،
بله،
که برای اینکه زمین زمین‌ساز بشید، اونم برای اون پیامبر آخر دیگه،
بله،
جای خودشه.
بله، آیه 110 خطاب به این امت، کنتم خیر امتن اخرجت للناس. خداوند متعال اونجا فرمود که به اصطلاح اذکروا نعمت التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، اما در نقطه مقابل چقدر تعریض داره به یهودیان، به
ضربت علیهم
الذلت و المسکنه، بله، مخالفت هاش
ذلت همیشه هست.
حضرت موسی رو دقش دق مرگش کردن، به تعبیر اینطور شاید بشه بگیم، یعنی واقعا چقدر اذیت کردن. در سوره مبارکه صف و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. حضرت موسی میگه چرا اذیتم میکنید؟ میدونید که من پیغمبر خدا هستم و اینها اشارت که قرآن کریم اونو ذکر میکنه، اما در نقطه مقابل قتلشون انبیا رو ذکر میکنه، عذیتشون نسبت به انبیا رو ذکر میکنه، مخالفت هاشون نسبت به معجزاتی که میدیدن، گوسال و پرستیشون ذکر میکنه و بهانه جویی هاشون که حالا فرصت شد اشاره میکنم به اون بحث بهانه جویی ها. اینجا میفرماید که اما در مورد امت اسلام، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. من خوب همینجا باز یک اشاره‌ای داشته باشم، تعریضی، تذکری به خودم و همه عزیزان بیننده. ببینید وجه خیر امتن رو تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر،
با این بس بروز پیدا می‌کنه.
واجب فراموشی اصلا قوام دین به همین امر معروف نهی از منکر نباشد، که به هر حال بدکاران، طالحان، غیر صالحان چطور می‌خوان باز داشته بشن، نهی بشن و امر بشن به معروف نسبت به کسانی که به هر حال آمادگی دارن. خیلی وقتا کوتاهی میکنم، خیلی کوتاهی میکنم. حالا یه تجربه شخصی رو تام چند روز قبل اتمام عرض بکنم و مایه تأسف خودم رو. رفتم در یک سوپری برای برحال خریدی، یک دختر خانم کاملا بی حجاب اونجا بود و یکی دو تا خانم مسلم، شاید یکیش مادرش بود، یکی برای اون مسلم بودن، رو سر سرشون بود. من به اون دختر خانم تذکر دادم که دختر خانم حجاب باید رعایت کنی فلان، و بیان تندی هم نداشتم، جسارتی هم نکردم. متاسفانه دیدم که این خانومی که ظاهر مادرش بود برگشت گفت که شماها سرگرمی دیگه نداری جز اینکه بیاد به مردم گیر بدید. و خیلی افسوس گفتم خانم ما که با شما دشمنی نداریم، ما که بعد شما ما خیر شما رو، ما هم خیر شما رو میخواییم با همین بیان. و تأسف بیشترم هم خب نسبت به این واکنش این خانم و غیر از اون نسبت به دو سه نفر آقایی که اونجا وایساده بودن لام تا کام حرفی نزدن، یعنی تذکری بدن. حالا من روحانی نه، یک مسلمان، یک مسلمان من اومدم اونجا تذکری میدم، شما باید حمایت بکنید، شما هم تذکر بدید. مگر شما وظیفه ندارید؟ مگر نهی از منکر فقط وظیفه در حال من روحانی امام به سر هست؟ و هیچی نگفتن و اینها قطعا مؤاخذه خواهند شد، قطعا مؤاخذه میشن. یعنی به خصوص یه وقت مؤاخذه میشه انسان به خاطر اینکه وظیفه ذاتی و فردی خودش رو ترک کرده، یه وقت به خاطر اینکه یک عرصه بوده که باید وارد میشد، حمایت میکرد از عامر به معروف ناهی از منکر و بی تفاوت گذشت از کنارش. همین بندر ایلات اسرائیل که الان به حمدالله ناکار شد با این حملات یمنی ها، واجهت تاریخی ایله اون محل برحال ارشاد که نزول عذاب مسخ هست دیگه، مسخ بنی اسرائیل اصحاب السبت طبقه برحال مشهور اونجا اتفاقات اینها ماهی گیری میکردند و روزهای شنبه ممنوع بودن از ماهی گیری، با اینها همه کلک سوار کردند و گودال های حفظ کردن کنار ساحل و که ماهی ها بیان در اونجا حبس میکردن. روز بعد
حبس میکردن
خب که آب وقتی که مد میشد آب میمد برای ماهی میمدن داخل اونجا و شاید که حبس میشدن این روزهای دیگه میفتن. و خداوند متعال عذاب رو بر اینها نازل کرد. در روایات ما از بعضی از معصومین علیه السلام رسیده که خب گروهی از اینها که صالحان بودن اومدن رفتن بیرون از شهر برای کارشون ماهیگیری امثال اینها، برگشتن عذاب نازل شده بود و دیدن در شهر بسته است، از دیوار رفتن بالا دن تبدیل به بوزینه و اینها شدن.
بله که آیه قرآن اشاره داره.
بله اون قرادت خاصه این.
بله.
می شناختن و صدا می کردن اونها در حالی که گاهی اون بوزینه عشق از چشمش جاری می شد اما نمیتونست صحبت بکنه با این. عرضم در اینجاست کسانی که معذب شدن طبق روایات بخششون اونها بودن که مرتکب این منکر بودن، بخششون هم کسانی که نهی از منکر نمی کردن. به طور خاص درباره اینها این آمده که اینهایی که
می دیدن این کار بله. ولی هیچ اکسال همه نشون نمی دادن.
قرآن توصیف میکنه ما چرا بیم به کسانی که به هر حال بگیم خداوند عذابشون خواهد داد خواه نخواه، به اینها بیان تذکر بدیم. مثل همون که امروز گاهی گفته میشه که احتمال تأثیر منتفی فلان، با همین بهانه شانه خالی میکنیم از زیر بار این مسئولیت. حالا عرضم اینجاست کنتم خیر امت اخرجت للناس، اینو باز در تکمیل عرضم اشاره بکنم، ما خیلی وقتا فرار میکنیم از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، از پیامدش میترسیم. پیامدش چی؟ مسخره میکنن. پیامدش چی؟ بگن آقا به تو چه؟ خانم به تو چه؟ تو مگه فضولی؟ مملکت مگر مأمور نداره؟ قانون نداره؟ از این حرفا دیگه که میزنن آقا به تو چه؟ خانم به تو چه؟ از ترس یک کلمه که بگن به تو چه مسخره میکنن فرار میکنیم. حالات رسول خدا صلی الله علیه و آله را هم یکی دو روز مجددا میدیدم در سفرشون به طائف، مناسبت کاری که مشغول هستم میدیدم پیامبر اکرم رفتن به طائف بعد از وفات حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب سلام الله علیهما. چی کردن؟ دعوت کردن بزرگان شهر، نه فقط اجابت نکردن بلکه دیوانه ها و هر شود که بچه ها اینها رو مأمور کردن دو طرف جاده بیستن سنگ بزنن به رسول خدا. تو روایت داره پیامبر فرمود که پامو بر نمی داشتن، زمین نمی داشتن مگر رو سنگ، انقدر سنگ پرانی کردن. و تو روایت عجیبی دیدم که از شدت خستگی و جراحت که پیامبر می‌خواست بنشین روی زمین نمی‌گذاشتن، می‌اومدن زیر بغل پیامبر رو بلند می‌کردن و حرکتش می‌دادن که دوباره سنگ بزنن. من همون لحظه این ذهنم رسید که خب ببینید پیامبر برای دعوت به اسلام یک چنین، اونم پیامبر با اون مقام عظیمش در نظام هستی، یک چنین زحماتی رو متحمل شد. مسخره که در قرآن اشاره میکنم استهزا داشتن
در مورد همه انبیا است دیگه، حضرت نوح که دیگه
همه داره من. وقت ما حاضر نیستیم برای دعوت به اسلام، دعوت به معروف، یک به تو چه بشنویم؟ وقت ما چطور میخوایم سر بلند کنیم مقابل پیامبر اکرم در روز قیامت و بگیم ما به هر حال امت تو بودیم؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم. یعنی در ادامه تعریض به اهل کتاب داره، من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون،
بعضی از آنها
بعض مؤمنون اکثرشون فاسقون. پس پیداست که این مسئله تفضیلی که مطرح شده در شبت کنون آیه شریفه در سنبار که بقره
مطلق نیست، یه قیدی داره،
مطلق تفصیل هست، بخاطر این که خداوند بیشترین پیغمبر رو به شما داده از این جهت و بیشترین آمار و معجزات رو که واقعا تعدادش زیاد، معجزات خداوند متوجه بنی اسرائیل کرد و اینها قدر ناشناسی کردن، لجبازی کردن. عصای حضرت موسی، ید بیضا، اون عصای که تبدیل به در حال یک مار عظیم میشون، دستش مبارک رو حضرت داخل زیر لباس میدن میاد، یک درخشندگی داشته. شکافتن رود نیل و دریا و شکافته شدن سنگ و 12 چشمه ظاهر شدن، نزول من و سلوا از آسمان، اینکه از خداوند از حضرت موسی هستن خدا رو آشکار ببینیم، ارنا الله جهرتن، و این کوه عشان که منفجر شد، یعنی تجلی کرد خداوند، فلا ما تجلا ربه للجمال جعله دکن و خر موسی، سیقا و بحث طوفان، جراد، قمل، رفاده، تسبیح کوها و سنگ با حضرت داود، امثال اینها که فرصت بیان این معجزات نیست، معجزات و متعددی که خداوند متوجه این قوم کرد. و با این وجود اما تو مسیر لجبازی هم خلاص شاخص هستن که حالا
میتونم بگیم یک دوره ممکن فز بشن عنایت شد، منتها خودشون لیاقت نداشتن دیگه.
تفضیل منظور تفضیل به جهت این نعمت هایی خداوند داده، نه که تفضیل ذاتی که شما هر غلطی بکنید باز قوم برگزیده هستید. به هیچ وجه از این قرآنی که داره عیوب شما رو برمی شماره این آیه این معنا
یک نعمتی بوده خدا بهشون داده، اینا کفران نعمت کردن، لذا ضربت علیهم الذلت و اناتهم. حاجی این آیه که شما اشاره فرمودید یک نکته ای فرمودید، حالا سوالم برای من پیش اومد که فرمودید من هم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، این امروز بین یهود و صهیونیست میشه ما این فاصله رو قرار بدیم بگیم یک عده یهودی هستن یک عده صهیونیستن، همونطور که مثلا مسیحی صهیونیست هم داریم؟
بله، یعنی
میشه در... یعنی ما اگر وقتی میگیم اشد و عداوت للذین آمنوا الیهود، امروز هم صهیونیست باشه یا بله هر یهودی رو بگیم دشمن؟
بله، در میان به حال این یهودی ما حتی هموطنان کلیمی داریم الان که اینها خب خود اینا منتقد اسرائیل هستن، در خود اسرائیل کسانی هستن که منتقد، با اینکه اینا قاسم سرزمین اما منتقد به سر رفتارهای صهیونیست هستن. در امریکا همینطور یهودیانی داریم که اینها منتقد هستن نسبت به عملکرد این صهیونیست ها، واقعا از دائره بشریت خارج. اینها گرچه دارن با اون زعم باطل خودشون متاسفانه باور کردن که ما فقط انسان هستیم، دیگران به حال حیوانات انسان نما هستن، حیوان هم بدانید دیگران رو نباید چنین رفتار داشته باشید، چون در خود حیوانات بعضی کلیپ ها هست انسان میبینه یک حیوانی به جنین و به که به اصطلاح فرزند حیوان دیگر رحم میکنه. یک کلیپی میدیدم یک تمساحی یک آهویی رو لای دو آروارش گرفته بود و این آهو باردار بود، حمل داشت، و گویا این تمساح وقت شکم اینو در آروارش گرفته متوجه شد که این به هر حال داره حمل داره، رها کرد این آهو رو و ارتنم که رفت. شما اگر حیوان هم نوزوله بدانید نباید اینطور رفتار بکنید. چقدر کودک رو مظلومانه اینها کشتن و انسانهای بیدفاع رو، هر شاید که یک چین رفتارهای خبیثانه‌ای دارن که واقعا گفتن به حیوان هم انسان حیفش میده که اینها بگه صحیح، واقعا حیوان هم چنین عمل نمی کنه. بعد این فرصت هست که
ما یکی دو دقیقه وقت داریم. بله
بله، اون وقت اینها هر شاید که رفتن تو دائره لجبازی و هر شاید که قرآن کریم برخی از این لجبازی ها، یعنی قوم عنود و لجباز اگر بخوایم اسم بگذاریم بر قومی، قطعا در رأسش همین بر حال بنی اسرائیل هستن که در تاریخ قرآن مثال هایی میزنه، از جمله اون بحث بقره که سوره مبارکه بقره به این نام نامیده شده که خب یک مثال لجبازی سیه
بر لجبازی های قانون سختر
و یک مقتولی در بین اونها کشته شده میتونستن هم وظیفه اصلی انجام بدن. و از قال مصال قومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا یک گاوی رو بکشید قطعی از اون گاو رو بزنید به بدن این مقتول زنده میشه، میگه قاتل من کیه؟ آیه 67 سوره بقره. اون وقت اینا چه قالو اتتخذنا هزوا،
خیلی عجیبه.
حضرت موسی میگه ما رو مسخره کردی. حالا امروز معروف میگه جدی میفرمایید؟ نه حضرت موسی جدی میفرمایید ما تمسخر. اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، پناه میبرم خودم از جاهلین باشم به مسخره بگیرم شما رو. بعد شروع میکنن که ای موسی به ربت بگو، از رب ربک میگه نگو ربنا، از ربت، از ربت سوال کن که یبین لنا، بگه این گاوه هست که چه ویژگی هایی داره که همینطور هر دفعه خدا هم ای سختر کن سختر کن سختر کن
هی سوال میکردن،
سوال میکردن که رنگش چطور، نمیدونم جنسش چطور،
شکلش چجوری،
باید که یک گاوی باشه زرد
رنگ باشه، سوال کرده تا محدود در یک گاو،
در یک گاو شد خوش رنگ باشه، شد که نه پیر نه حال از کار افتاده باشه، شد که زیادم جوان نباشه، زمین شخم نزده باشه، آب نکشیده باشه برای برها زراعت و شان اینها، و رنگش هم یک دست زرد درخشنده خوبی باشد که رنگ دیگر قاطی نباشه. خداوند به این سخت‌تر کرد، این نشون لجبازی این هاست. در ارشاد که مورد دیگر با این که خداوند متعال این همه نشانه قرار داده بود، اما از حضرت موسی خواستن به این خدا به اون خودش ما نشون بده. خب میدانستم حضرت موسی برشون بیان کرده
بعد میگم با این همه معجزه آخرش میگن اتتخذنا هزوا، این نکته که شما
بازم در قالب یک معجزه نشون دهن 70 نفر که رفتن به کوه طور و بعد اون خدا تجلی به کوه کرد، طور کوه طور کرد و منفجر شد و اینها مردن، باز زنده شدن به اذن الهی، باز متاسفانه لجبازی ها رو ادامه دادن. و دیگر مجال نیست از صدر اسلام با پیامبر ما چه کردن، چه کردن اینها در حال مدینه، این یادیان سه طایفه بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه که اینقدر بیلیاقت بودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینکه با اینها پیمان بست، در اجازه داد کنیسه هاشون داشته باشن، اما متاسفانه به گونه‌ای عمل کردن که یکی پس از دیگری اخراج شد. خدا انشاءالله هر چه زودتر به حرمت این ماه و انشاءالله عظمت این ماه به عزت و جلالش اون دست انتقامش از نیام بیرون بکشه، انشاءالله ما هم در رکاب مولا و سرورمون جزو انتقام گیرندگان از اینها باشیم.
خیلی متشکرم استاد. ولی این نکاتی که شما فرمودید خیلی نکات مهمیه، نیاز به فکر و دقت زیادی داره. بالاخره در آیات قرآن که شما اشاره داشتید، این قومی که اینقدر عنود هستن، این قومی که در خودشون میدونن که اینها عرضم به حضورتون که در چه جایگاهی هستند و در جای باطلند، ولی با این که فهمیدن باز هم در اون استمرار دارن. متشکرم جناب دکتر جواری از حضورتون در این برنامه. انشاءالله بینندگان عزیز شما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، ما رو در هنگام افطار به خصوص از دعای خیرتون فراموش نکنید. موقعی که استجابت دعا هست، همکاران عزیز ما جناب آقای موسوی رامندی، آقای اورنگ که در اتاق فرمان هستن و زحمت میکشند، و همچنین استاد جناب جباری رو، بنده حقیر هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا دیدار دیگر، همه شما رو به خدای منان بساریم. اللهم عجل ولیک الفرج، خدا حافظ شما.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعوا رحمتك يا أرحم الراحمين.